قوس ادامه تحصیل دختران را تا امرسانی هم تعلیق کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار. جناب آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ما شما رو پشت خط نگه داریم آقای افشار، شنونده باشید. ما گزارشی داریم از کابل که تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس خواهیم کرد، همینطور نظر آقای وردک را هم در ارتباط تقدیم خواهیم کرد. شما این صحبت ها را هم بشنوید، انشالله بعد از اینا در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین انشالله. خب از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم که گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با ارسال مکتوب تازه‌ای با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ثبت نام دختران در آزمون بهاری کانکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرده است. در این مکتوب آمده که ثبت نام محصلین طبقه اوناس الی اطلاع ثانوی مجاز نمی باشد. محمد سلیم افغان، رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در این مکتوب با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هشدار داده که در صورت تخلف از این دستور با متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان امتحان عمومی کانکور برای مؤسسات تحصیلات خصوصی در مناطق گرمسر را از 8 تا 21 دلو و این آزمون را برای مؤسسات در مناطق سردسیر 6 دلو تا 19 هود تعیین کرده است. در همین حال فهیم چکری، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی، هم میگوید علاوه بر محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل، با چنین تصامیمی از سوی حکومت اعتماد مردم به دولت هم از بین خواهد رفت.
گرچه فرمان قبلا هم بود و همون که ممنوعیت دختران به پوهنتون فرمانش صادر شد، این بار همون زخم دوباره تازه شد. وقتی که این فرمان را ما دیدیم، ممنوعیت ثبت نام، بالاخره همون فرمان قبلی را به خاطرات ما تازه کرد و دوباره همون زخما تازه شدند. این فرمان یکی از لحاظ بخش سکتور خصوصی اگر بگویم به شدت دانشگاه ها متضرر میشه، امکان ازی است که زیادتری از دانشگاه ها مزدود شوه، به خاطر ازی که دانشگاه بالای فیس محصلین است که اونا مصارف خود را آماده می سازند و پیش میرند. و از طرف دیگه هم که ببینیم، از او مهمتر ای است که حق تعلیم و تعلم چیزی است که در قرآن زیمشان تذکر گفته و خداوند متعال هم دنیا را که مدیریت میکنه، کائنات را مدیریت میکنه توسط علمش است. ان الله قد احاط بكل شيء علما. فقط امی است که امو پایه های نظام در حالت تزلزل میشه به این رقم فرمان ها، امو اعتماد مردم که بالای دولت است او اعتماد گرفته میشه و فاصله بین دولت و ملت اضافه میشه. یکی از علت های مهاجرت هم بدون از اینکه بعضی کسا مشکلات اقتصادی و امنیتی دارند، این است که مردم به خاطر حق تحصیل دخترایشان اونا دست به مهاجرت میزنند.
از سوی دیگر هم ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در این باره گفته که برای جلوگیری از یکجا بودن زن و مرد در دانشگاه ها، ممنوعیت ورود زنان ضروری است، چرا که به ادعای وی برخی از واحدهای در دانشگاه ها تدریس می شود که اصول اسلامی را نقص می کند. آقای ندیم افسوده که تلاش ها برای اصلاح این مشکلات جریان دارد و به محض حل شدن این مشکلات دانشگاه ها برای زنان باز خواهد شد. اما میاگل وسیق، آگاه مسائل سیاسی، می گوید حکومت طالبان از آغاز حکومتشان در افغانستان نشان دادند که به حقوق زنان هیچ ارزشی قائل نیست و چنین ممنوعیت های علیه بانوان از سوی حکومت ادامه خواهد داشت.
ماهیت اصلی طالبان با گذشت هر روز آشکار شده میره. یعنی از اول یا از آغاز معلوم بود که اصلا به حضور زن، به تعلیم زن، به آگاهی، به دانش اصلا هیچ ارزش قائل نیستن. زن، شما میفهمید، زن که بنیاد خانواده است و خانواده بنیاد یک جامعه است. هرگاه ما زن را، حضور زن را حذف کنیم از سایه تعلیم و تربیت، من فکر میکنم یعنی جامعه به طرف عقب میره و این حرف نو نیست. اصلا ایدئولوژیشون امی است. اصلا اسلام هیچگاه زن منع نکرده، اسلام سر مرد و زن علم فرض دانسته، مگر طالبا با قوانین خاص خودشان که دارن نمیذارن که زن تعلیم بکنه و میخوان که جامعه فقط در جهالت زندگی بکنه. و این که امروز میگن، من فکر میکنم این یک حرف بسیار تازه نیست، این از قبل باید میگفتن و از قبل باید میفهمیدن و در تمام تعاملات که با طالب داشتن از گذشته باید این را مد نظر میگرفتن.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند دانشگاه‌ها و مکاتب به زودی بروی بانوان بازگشایی خواهد شد، اما با گذشت هر روز محرومیت و ممنوعیت جدیدی علیه بانوان از سوی حکومت سرپرست وضع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل شنیدین. تعلیق تحصیل دختران در حالی مطرح میشه که جامعه بین المللی چند هفته برای لغو اقدامات طالبان برای محدود کردن آزادی زنان لابی کرد و شما عزیزان شنونده میدانین که چند مقام ارشد سازمان ملل متحد در قالب دو هیئت به افغانستان سفر کردند در ماه جاری میلادی. همچنین علمای چند کشور با سفر به افغانستان برای ادامه تحصیل دختران افغانستان با طالبان رایزنی کردند. اما مقام‌های حکومت طالبان گفتند که تعلیق آموزش و کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی یک امر موقتی است و اونا روی راهکارهایی کار می‌کنند تا زمینه را برای آموزش و کار بانوان در چارچوب شریعت اسلامی مساعد بسازند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان تاکید کرد که حکومت طالبان متشکل از علمای اسلامی است و از نظر شرعی حکومت با تحصیل دختران مشکلی ندارد.
این امارت اسلامی افغانستان متشکل از علما است. قیادت امارت اسلامی افغانستان در اختیار علما است. و یگانه ویژگی امارت اسلامی افغانستان است که از بعد شروع امارت افغانستان تا به امروز با بسیار حکمت و تدبیر با مشکلات تعامل کرده، گرچه بعضی مواضع بعضی موارد بوده که به ظاهر در بعضی از وقتها به نزد بعضی مردم درست به نظر نمی رسید، اما در نهایت معلوم شده که در همان وقت تصمیم امارت افغانستان بنابر امور تدبیر و حکمت و علم بوده. این شاید یک ما نشده باشه یا از در جنگان چند ما می بینیم علمای از پاکستان آمد، مثلا خود تقی عثمانی صاحب اینجا بوده، با بزرگای امارت افغانستان، با وزرای و رئیس وزرا و دیگران دیدن نشستن و برخواستن. این یک واقعیت است که نمیتونید شما پوشی بکنید. و همچنان ببینید شما که چند پیش یکی از هیئت از علمای جهان اسلام از ترکیه علمای آمدن اینجا رفتن و با مسئول بلندپایه امارت افغانستان دیدار کردن، با وزرا دیدار کردن، با علما دیدار کردن، با ایشان نشستن، با ایشان موضوعات رو مطرح کردن. وقتی که آنها رفتن دوباره بسیار راضی بودن از این وضعیت. البته چیزی که آنها دیدن در جایی که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. همچنان چندی پیش که آیتی از متشکل از علمای جهان اسلام که در علمای مصر بود، علمای از فلسطین بود، از لیبیا بود، از سودان بودن، اینجا آمدن بسیار چند استقبال شدن و آنها نشستن تا چه رضایت داشتن از وضعیت. وقتی که آنها پس آمدن، کسایی که حتی بندری مطبوعات عربی تعقیب میکنن، آنها به اصطلاح اگر بگیم به شکل روزمره نیست، در هفته آنها یک جلسه میگیره، یک مجلس میگیره و ما چیزی که در این جدیده و چیزی که آنها فهمیدن و یا درک کردن آنها به مردم شریک میسازن. یعنی اگر متاسفانه ما بگیم به پیشتر بازم بگیم که یک چیزی هست که یک کسی که آوازه را به اصطلاح پخش میکنه، یک تبلیغات هست، یکی هست که واقعیت هست. خوی تقریبا حدود چند ماه جمعه سه حیات بزرگ از علمای اسلام اینجا آمدن و نشستن و ما بازم باید در این راستا یک وضاحت داشته باشم. اینجا ما خود ما با علمای کرام از کشورهای مختلفی در جریان هستیم، با آنها می نشینیم و با آنها موضوع را مطرح می کنیم. امارت اسلامی افغانستان به شکل عام هیچ گاهی در هیچ وضعیتی از استقبال علمای کرام دیگر و حیات ها باشه آمده، گاهی هم امتنان عوض ده و باز هم آقوش ما به هر روی همه باز است، ما آماده هستیم. هر کس که میاد بلخصوص علمای کرام آنها بارها تقاضا کرده مال باز از این لازم اینجا ما دعوت برشان میتونیم تقاضا میکنیم که بیان ببینیم چیز را که شما اینجا ببینیم در اینجا باز براتان وقتا خوبی معلوم میشه. یک چیز دیگر هم ما باید اشاره داشته باشم که در بعضی از اوقات معلومات درستی با آنها نمیرسه. مثلا ما شاهد خود یک صحنه هستم، یکی از علما تصور کرده بودن و گفته بودن برای که امارت اسلامی افغانستان تعلیم دخترها یا کار زنان را حرام میدانم. من بیخ تعجب کردم با آنها، گفتم که شما کی گفته شما بیارید؟ تا هنوز ما سن خود چنین یک فتوای را صادر کرده یا چیز دیگه چیزی نیست. خب طبعا مطبوعات از اخبار با یک دیگه شکل انتقال میده. بعضی ها که برشان این خبر میرسد پیش از اینکه آنها در این راستا خودشان اینجا بیاید بین از نزدیک بینه که واقعا چطور است. و تقریبا می چند روز پیش هم یک جلسه داشتن در ترکیه، آنها به می چیزی که در افغانستان دیده بودن اونجا گفتن. مطلب این است که اینها اینجا از نزدیک ببینه. یکی است که یک شخص یا یک جهت حرفی در مورد یک طرف یا جهاد یک دولت یا حکومت حرفی را از طرف از کس دیگه میشنوه، یکی از خودشان میاد با امراشون میشینه حرفای آن را میشنوه.
خب صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را شنیدید. و در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان از نظر شرعی با تحصیل دختران مشکلی ندارند، پس مشکل منع تحصیل دختران در حال حاضر چیست؟ گفت
خود فکر کنم یعنی بارها بزرگای مرسل افغانستان گفتن، وزیر داخل اصاب گفتن، یا معاون سیاسی رئیس وزرا اصاب گفتن، وزیر دیگه وزیر صاحب گفتن که دیگه تلاش ها جریان داره حل این مشکل یک راه پیدا شوه، یک به اصطلاح به یک نتیجه برسیم.
محمد نعیم وردک بود سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل هم از قول ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان شنیدیم که وی گفت برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه ها ممنوعیت ورود زنان ضروری است، چرا که به ادعای وی برخی از واحدهایی که در دانشگاه ها تدریس میشه اصول اسلامی را نقض میکنه. ندا محمد ندیم افزوده که تلاش ها برای اصلاح این مشکل جریان داره و به محض حل این مشکلات دانشگاه ها برای زنان باز خواهد شد. این هم میدانی شما عزیزان شنونده که طالبان وعده های مشابهی در مورد دسترسی دختران و تحصیلات بالاتر از صنف ششم هم مطرح کرده و گفتن که کلاس های این مقطع برای اونا پس از حل مسائل فنی پیرامون لباس یونیفرم و همینطور حمل و نقل از سر گرفته میشم. اما زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در افغانستان در واکنش به تصمیم طالبان برای ممنوعیت دختران در آزمون کنکور گفت که تصمیم طالبان در مورد منع آموزش دختران برخلاف وعده‌های قبلی موقتی نیست و تلاش برخی از اونا که موافق نبودن رد شده. خلیلزاد در توییتی نوشته که حالا مشخص شده که برخلاف اطمینانی که داده اند قصد موقتی بودن ممنوعیت تحصیل دختران ندارن و این تصمیم غیر منطقی همچنین نشان میده که تلاش های آن عده رهبران طالبان که مخالف این ممنوعیت هستند رد شده. خب جناب آقای محمد داود افشار فعال رسانه افغان و مسئول مؤسسه فرهنگی و رسانه ای نوا همچنان پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب افشار درود مجدد بر شما.
سلام در خدمت شما
هستم. ما در خدمت شما هستیم و مجددا از شما تشکر میکنم آقای افشار که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب گزارش زهرا سلطانی را از کابل هم پخش کردیم، شما هم شنیدین آقای افشار و همینطور اظهارات محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را. وضعیت را ارزیابی و تحلیل بفرمایید آقای افشار.
فرضیه مطرح شد در ابتدا که طالبان با تحصیل دختران در مقطع بالاتر از صنف 6 مخالفت کردند و همین منوال باز بعداً با تحصیل دختران در دانشگاه ها و کار زنان. سه تا فرضیه مطرح شده بود. یکی گاهی ممکنه طالبان مبانی شرعی و دینی برای خودشان فرض کرده باشند و از تفسیری که اونا از دین دارن ممکنه مغایر باشه با تحصیل دختران. یک فرضیه ای بود که امکان داره عناد و رسومات پشتونیزم و قبیله‌ای طالبان خواستگاه قبیله‌ای و سنتی از اونا مانع طوری باشه که مانع تحصیل دختران به اون مغایر با عناد قومی خودشون بدانن. فرضیه سومی بود که ممکنه این مسئله رو وجهل مصالحه بین بحث‌های سیاسی خودشون با کشورهای جهان مشروعیت قرار داده باشند.
بله.
هست فرضیه با تأکید مکرری که علمای طالبان کردن که با مبانی دینی مخالفت و مغایرتی نداره کار و تحصیل زنان.
بله.
خصوصا که مدرسه حقانی اعلان کرد رئیس علمای پاکستان که به نوعی پدر معنوی طالبان گفته میشن، اونا اعلام کردن که هیچ از نظر مبانی شرعی مشکلی نداره و هیئت‌های اسلامی که از کشورهای مختلف از ترکیه، قطر و سایر کشورها آمدن برای از این که مطالبه گری کنن از حکومت طالبان تا بحث جلوگیری کنن از این که منع تحصیل قرار داده بشود، این دیگه تقریبا مسجل شد که بحث تحصیلی دختران هیچ ربطی به مبانی و آموزه‌های دینی نداره و دین اسلام با هر برداشتی و با هر فرقه‌ای هیچ ممانعتی در قسمت تحصیل دختران ایجاد نکرده. میمانه دو تا گزینه دیگه که ممکنه ای آیا برخواسته از همون باورهای سنتی و قبیله‌ای و قومی حکومت طالبان، رهبران طالبان باشه، و یک بچهش هم بحث بچه مصالحه قرار دادن تحصیل دختران برای معامله با کشورهای بیرونی غربی و غیره برای از این که اونا را به رسمیت بشناسن. در هر حال در آینده معلوم خواهد شد که از این دو گزینه باز کدامش قوی تر هست، ولی او چیزی که خروجی قصه هست، چی به حالت تعلیق باشه، چی دائمی باشه، چی موقت باشه، اینجا مظلومیت زن افغان، دختر افغان تبارز پیدا میکنه و تبارز پیدا کرده که به این شایسته هیچ حکومتی نیست. حکومتی که قرار خود رو سرپرست یک ملت میدونه و دایی از این داره که قرار غمخوار مردم خودش باشه، به نظر میرسه که برای مسائل سیاسی و برای کسب یک سری منافع سیاسی و مادی نصف جامعه را بازیچه تصمیمات و اهداف خود بکنه، برنامه خودش بکنه. به هیچ وجه من فکر میکنم برای هیچ حکومتی شایسته نیست و در تاریخ و در پیش وجدانهای انسانهای به نظر برمار یک نقطه تاریک ثبت خواهد شد و فکر میکنم که برای طالبان هم جز بدنامی دستاورد دیگری نخواهد داشت. بهانه هایی که حکومت طالبان آوردن یا مقامات طالبان میاد اینا همه قابل رفع، اگر واقعا بهانه نیست و واقعیت همیت، اینا همه قابل رفع رجوع هست. طالبان اگر ادعا دارن که فضای اختلاط بین پسر دختر فراهم میشه، خب همی الان در هر ولایت، مثلا در هرات، در کابل، اینا چندین دانشگاه خصوصی هست، به مجرد اعلام کنن که دانشگاه ها بین خودشون توافق کنن یک دانشگاه دخترونه بشه، یک دانشگاه پسرونه باشه، دانشگاه ها به نظر میرسه با توجه به این که در معرض فروپاشی و ورشکستگی دارن قرار میگیرن، به سرعت این تفاهم رو بین خودشون میتونن ایجاد کنن که ادغام کنن، یکیش دخترانه کنن، یکی پسرانه کنن. راهکارهای بسیار عملی و سریع وجود داره. قرار نیست که از آسمان معجزه بشه که اینا بگن ما رفع میکنیم. چی رو رفع میکنن؟ آیا میخوان که چی کاری میخوان بکنن؟ خیلی برنامه های عاجل و عملی و کاربردی ممکن هست که هم بحث اختلاط دختر و پسر حل بشه، هم بحث تحصیل دختران حل بشه. اگر با دغدغه شد همین اگر بحث مصالحه ها و معامله های سیاسی هست، اون باز بحث دیگری هست.
بله آیه افشار، توییت های خلیلزاد را شما چطور تحلیل میکنید که گفته برخلاف وعده های قبلی منع تحصیل دختران موقتی نیست و اونایی هم که موافق منع تحصیل نبودن در واقع نظراتشان در درون طالبان رد شده، این را شما چطور تحلیل میکنید؟
خب در بحث آمریکا قصه همیشه متفاوت از بقیه جاها هست.
بله.
آمریکا یا بعد از یک سال و نیم که داره از فرارشون از افغانستان گذشته، یک جورایی پمپئو هم باز به گپ آمده با انتشار کتابش. خیلی زادم اخیراً چند بار داره توییت میزنه.
بله.
اینا یک جوری سیستم دیپلماتیک آمریکایی ها در حوزه افغانستان فعالتر شدن. اینا بعد از اینکه در یک سال و نیم از فرارشون میگذره و بعد از اینکه جریان های ملی و متعهد به مردم افغانستان در قسمت دوره خفتبار، زیانبار و ملال آور حضور آمریکا یا در افغانستان ورود نکردن و به تبیین حقایق و به تبیین جنایت های آمریکایی ها در افغانستان نپرداختن.
بله.
اونا را به صرافت انداخته مقامات آمریکایی را که یک بار دیگه بیاین دوره سیاهی که اونا حضور داشتن را سفید نمایی بکنند. یک قسمتش اگر در قسمت پمپئو بیاییم میبینیم که او خواسته که تمام جنایات و عوامل شکست به مهره مفلوکی مثل غنی رفت بده، در حالی که ما همه شاهد بودیم که غنی یک مهره بیشتر نبود. و آخرین کاری که آمریکایی ها با غنی کردن اون بود که او رو وادار کردن که 5000 تروریست از زندان‌ها در آزاد کنن که اون مقدمه سقوط حکومت جمهوری شد. اینال یک بخش ایور که آمریکایی ها دارن اون خلیزا پیگیری میکنن، میخواین که اینمی نگاه تیره و تار نسبت به عمل کرده طالبان در اذهان بین الملل تشدید کنن که نه ای دائمی اینا گونمو انزجار به حد علا برسه. این انزجار به حد علا رسیدن از حکومت طالبان نتیجهش توجیه و سفید نمایی حضور آمریکایی‌ها در افغانستان بشه، یعنی به نوعی. و این نشون میده که آمریکایی‌ها انگیزه برگشت به افغانستان دارن، الزاما نظامی نه، ولی میخوان که در حوزه سیاست افغانستان باز تاثیرگذار باشن. فکر میکنم فعالیت های دیپلماتیک و یا رسانه‌ای پمپئو، خلیلزاد و سایر شخصیت های آمریکایی رو در راستای انگیزه از اونا برای برگشت در عرصه تصمیمی در حوزه سیاست افغانستان قلمداد میکنم.
بله خب، از اون طرف به طالبان هم دارن کمک میکنن آیه افشار، اون پولای ما هفتواری که وارد افغانستان میشه و بقیه پولهایی که گفته میشه به هر حال مخفیانه وارد افغانستان میشه و در اختیار طالبان قرار میگیره.
مثل تصور نیست که طالبا دانسته یا ندانسته، حداقل بخشی از طالبا دانسته دارن بر اساس خواسته های آمریکایی‌ها حرکت میکنن و بسیاری از برنامه‌های از اونا در حقیقت کمک میکنه به آمریکایی‌ها تا مردم افغانستان خاطره شوم حضور از اونا را به فراموشی بسپارن، چون به نوعی به بدتر اونا را دچار میکنه که از بد فراموششان بشود. و فکر میکنم اگر با حکومت طالبان واقعا با آمریکایی‌ها وابسته نباشن و واقعا آمریکا را دشمن خود بدانن، دشمن مردم افغانستان بدانن و همچنان که 20 سال علی ظاهر با اونا جنگیدن، من فکر میکنم که باید از بازی در زمین دشمن و در زمین آمریکایی‌ها پرهیز کنند.
بله.
و بیش از این که سیاست‌هایی را انتخاب کنند که منجر به انزجار از طرف ملت شود و مقبولیت از اونها را کاهش بده، باید تصمیمات بگیرند که رفاه مردم در او بیشتر تامین شود، رضایت مردم در او تامین شود. من فکر می‌کنم که اگر این اتفاقات بیفته، طبیعتاً مردم دیگه هیچ وقت به آمریکا و غرب اقبال نشان نخواهند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
زنده باشین، قربان،
سلامت باشین، لطف کردیم، خدا نگهدار.
خدا
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب، ساعت 7:16 شام هست، در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل مسئله تنش‌های مرزی میان ایران و افغانستان یکی از اولویت‌های ایران برای توجه به امنیت مرز، روانسازی، هوشمندسازی و اقتصادی کردن مرز دانست. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت:
در مسئله تنش‌های مرزی، یکی از اولویت‌های ما توجه به امنیت مرز و روانسازی مرز، هوشمندسازی مرز، اقتصادی کردن مرز. خب باید این واقعیت رو پذیرفت. ما یک مرز حدود 950 کیلومتری ولی کمتر بیشتر داره. این مرز فاقد اقدامات حفاظتی فیزیکی است. از مرز دو کشور ترددهای زیادی صورت میگیره، به صورت قانونی و به صورت غیر قانونی. با توجه به شرایطی که الان در افغانستان حاکم شده که این وضعیت و این شرایط بخش عمدش ناشی از اون سیاست‌های تخریبی دوره اشغالگری است که این اقتصاد رو نابود کرد. اقتصاد که نبود، معیشت که نبود، مهاجرت و آواره زیاد می‌شود. داعش رو امریکایی‌ها آوردن، مسئله امنیت رو مردم امنیت نداشته باشن طبیعتاً. این اشکالات ریشه ایست که برمیگرده به دوره اشغالگری. این مفهومش نیست که امروز حاکمان مسئول نیستن، مسئول تامین امنیت شهروندان هستن، مسئول تامین امنیت مرزهای مشترک هستن دو طرف. حجم زیادی پس ترددهای مرزی ما داریم. خب گفته میشه که ایرانی که از کریدورهای ترانزیت مواد مخدره به دلیل نزدیکیش به اروپا، و ما هر ساله میبینیم که داریم قربانی میدیم، شهید میدیم، اون از مرزها میان و کشفیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده قابل توجه هست. این هم یک مسئله است. از طرف دیگه در دوره حکومت قبل یک اتفاق بدی افتاد و این بود که به مرور آمدن پاسگاه های مرزی رو از نیروهای مرزبانی خارج کردن. این حالا به بهانه ای که مثلا بودجه کم دارن یا هر بهانه ای، اما این رو ما رصد که می کردیم متوجه می شدیم که این عقب نشینی ها یه رد پایی از حضور داعش رو داره نشون میده. خب یعنی بخش زیادی از پاسگاه های مرزی افغانستان امروز فاقد نیروی مرزبانی است. خب طبیعتا خودش اشکالات ایجاد میکنه. از طرف دیگه این آمدن مهاجرین، فرض کنید شما در دل شب، در سیاهی شب، این مرزبان که داره مرزبانی میکنه، داره سیانت میکنه از امنیت کشور در مرزها، در سرحدات، وقتی که میبینه که یک موجی داره میاد، این موج تروریست، داعشی، مردم قاچاقچی، طبیعتاً باید ایست بده، درگیر میشه. اینم یکی از مسائل.
سفیر ایران در کابل با بیان اینکه برخی اقدام‌های تحریک‌آمیز انجام می‌تن گفت آمریکایی‌ها سعی می‌کنن میان ایران و طالبان درگیری ایجاد کنن و با واسطه حرکت‌های شیطنت‌آمیز انجام می‌تن.
اینکه برخی اقدامات تحریک‌آمیز بکنن، آمریکایی‌ها در اینکه سعی کنن که مثلا بین ایران و طالبان درگیری ایجاد کنن در این مسئله کار می‌کنن. این حرکت‌های شیطنت‌آمیز با واسطه انجام بدن. خارج از اینها یک گروه‌های ما داریم، گروه‌های تروریستی هستند که اینا سعی می‌کنند که از افغانستان بیان به سمت ایران. من جا داره اینجا به این نکته اشاره کنم. ما باید واقعیت‌ها رو بگیم. در این مسائلی که در کشور وجود آمد، خارج از مسئله مردم، مردمی خواسته های به حقی دارن، اون بحث جداست، اما اقتشاشاتی که صورت گرفت، این بحث مردم نیست، اینو باید تفکیک کرد. ما شاهد این بودیم که برخی از جریانات تروریست به دنبال آوردن سلاح از خاک افغانستان به داخل بودن و این کشفیات توسط طالبان صورت گرفت، غیر از اینکه ما کشفیات داشتیم. من اعتقادم اینه، این درگیری ها اتفاق افتاده، ما در طی یک سال 25-6 تا درگیری های کوچک صورت گرفت. برخی اقدامات تحریک‌آمیز برخی می کردن که بین ما و طالبان درگیری ایجاد کنن. ما هر دو مسئولیم بر امنیت مرز، بر امنیت مرز، و امروز هم داریم یک اقدامات خوبی رو مشترکاً انجام می دهیم، یعنی این کار رو داریم می کنیم. ضمن اینکه من یک از راحل های
سفیر ایران در کابل خاطر نشان کرد ایران و طالبان برای برقراری امنیت مرزهای مشترک مسئولیت دارند و اقدامهای خوبی انجام میدن که یکی از کارهای راهبردی امنیت آفرین در مرزها کار اقتصادی است.
راهبردی کار در مرز برای امنیت آفرین مرز و کار اقتصادی میدونه. مناطق آزاد مشترک باید ایجاد کنیم، روان سازی کنیم، هوشمند سازی کنیم. در مجموع وقتی که شما به این مؤلفه ها و عوامل نگاه میکنید، مرزهای بین ایران و افغانستان در مقایسه با مرزهای دیگر افغانستان با کشورهای دیگه وضعیت ما وضعیت بهتری بوده. ما الان روز به روز داره حجم تجارتمون گسترش پیدا میکنه، محدود به یک مرز دو قارون نیست. مرز میلک الان فعالتر داره میشه، مرز ماهیرود داره فعالتر میشه. طبیعتاً اگر با این کاری که داره صورت میگیره که بحث کریدور جنوب شمال از مسیر چابهار که الان مقامات افغانی هم نسبت به این تاکید دارن، همین دو روز قبل هم این مقام مسئول سازمان راه آهنشون اینجا بود، تاکید بر این که ما باید ولو شده به صورت قطعه قطعه ما باید فعال کنیم خط ریلیمون رو. ما الان یک خط ریلی که از سنگان به روزنای که افغانستان، یعنی 60 کیلومتری هرات، این الان یه بازسازی اولیه میخواد، راه اندازی میخواد که ما اگر این رو تو دستور کار داریم هر چه سریعتر.
بخشی از صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آقای حسن کاظمی قمی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمای شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
رادیو دری،
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستم، نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش میکنم، میرم به کارم، میرم به کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران از همکاری سازمان ملل متحد برای کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال می‌کند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان روز یک شنبه در توییتی نوشت جمهوری اسلام ایران از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کند. کاظمی قومی همچنین رایزنی ها به منظور اجرایی شدن همکاری ها با سازمان ملل متحد و تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از نابودی مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داد. این در حالی است که حکومت طالبان افغانستان بارها اعلام کرده که گروه‌های تروریستی از جمله داعش در این کشور سرکوب شدند. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، همواره این کشور شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز یک شنبه گفت مخفیگاه های بسیار مهم داعش در شهر کابل و شهرهای دیگر این کشور نابود شده و طالبان مصمم است که تمامی این مخفیگاه ها را از بین ببرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان از بسیاری از عملیات های داعش در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری کردند. افزایش مرض گواتر یا جاغور میان بانوان عنوان گزارش زهرا سلطانی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
عبدالهادی شیرزاد پزشک شفاخانه جمهوریت در کابل میگوید در این اواخر بیماری گواتر یا جاغور میان بانوان افزایش یافته است. به گفته وی روزانه 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه میکنند که در این میان 10 الی 20 تن آنان مبتلا به بیماری جاغور هستند.
روزمره تقریبا مریضایی که اینجا مراجعه میکنند در بخش مریضای سراپای شفاخانه جمهوریت مریضایی هستند که از 100 مریضی که به اصطلاح بر ما مراجعه میکنه به لوحه‌های گوناگون کلینیکی تقریبا 10 مریض الی 20 مریض حتما تکلیف جاغور می داشته باشند.
بانوان مبتلا به بیماری جاغور در شفاخانه جمهوریت از جمله گلسوم میگوید یک سال می شود که به این بیماری مبتلا شده است و عامل بیماریش را فقر و تنگدستی عنوان می کند.
گلون من میگیره باز می خیزیم گلون اقتداری است، این سیه ندارم دیگه، ضعیف است، سیه است. خواستم همین یک ما کمک کنه دوا دیگه.
در همین حال دکتر جمال زکی متخصص این بیماری در شفاخانه جمهوریت میگوید تلاش میورزند تا طی برنامه های کوتاه مدت و طولانی مدت این بیماران را درمان کنند.
یک فردی که مصاب به این مرض است زمینه مساعد به این مرض در وجود خود می داشته باشه و ما نمیتونیم این عارضه را اصلاح بکنیم. ما فقط اعراضش را در کوتاه مدت اصلاح میکنیم و تداویی که در طولانی مدت پیش از یاد داریم کوشش میکنیم حجمه های اینمی اعراض را در طولانی مدت هم کنترل بکنیم.
با این حال به گفته پزشکان مرض گواتر یا جاغور بزرگ شدن غیر طبیعی غده تایراید می باشد و گفته شده که گواتر یا جاغور معمولا بدون درد بوده اما نوع خیلی بزرگان می تواند باعث سرفه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. رهبری حکومت کنونی در افغانستان به هدف شفافیت در پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و جلوگیری از تقلب و راجسر شدن تکراری ورثه شهدا و به هدف توجه به بازماندگان شهدا و این قشر محروم روند بایومتریک یا تثبیت هویت آنها را در کشور برای انداخته که اکنون این روند با قطع نوار و با حضور مسئولان محلی در بدخشان آغاز شده است. رئیس دفتر والی بدخشان تثبیت هویت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را یک امر مهم خوانده و آن را باعث تشخیص بهتر افراد مستحق عنوان میکند. خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان میگوید معلولین و ورثه شهدا یک قشر محروم هستند و باید به آنها توجه صورت گیرد.
ورثه شهدا و معلولین و معیوبین محروم ترین قشر جامعه است. باید به اینا توجه بیشتر صورت بگیره و در قسمتی از اینا شفافیت باید اینا مراعات بکنند که کس به اساس واسطه بار با دجاست
در همین حال مهر دولت یاری رئیس شهدا و معلولین بدخشان میگوید روند بایومتریک و تثبیت هویت ورثه شهدا و معلولین در 10 ولایت کشور به شمول بدخشان آغاز گردیده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز این روند آغاز شود.
در ولایت بدخشان هم خوشبختانه این پروسه آغاز به کار کرده و در 10 ولایت دیگر کار تدارکاتی و خریداری وسایل بایومتریک هم آغاز شده. انقریب انشاءالله در 20 ولایت افغانستان کار بایومتریکی ورثه شهدا و معلولین آغاز می شود.
با این حال ورثه شهدا و معلولین از اقدام حکومت کنونی مبنی بر شناسایی افراد مستحق استقبال می کنند و می افزایند که در حکومت گذشته افراد زیادی به گونه خیالی وارد جدول ریاست شهدا گردیده بودند و حقوق دریافت میکردند. قابل ذکر است که در گذشته تنها ورثه شهدا و معلولین حقوق دریافت میکردند، اما اکنون قرار است معلولین مادرزاد حوادث طبیعی و رویدادهای ناگوار غیر طبیعی نیز ثبت و راجستر شوند و حقوق ماهوار دریافت کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
ریزش سقف خانه در کنر جان 3 طفل را گرفت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در نتیجه سقوط سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل ولایت کنر دست کم 3 تن از کودکان جان باختن و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشته است. احسان الله یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت کنر گفته است که شب گذشته در نتیجه بارندگی پای هم سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل این ولایت سقوط کرد که در نتیجه آن 3 تن از دختران خردسال جان باختن و 6 تن دیگر از اعضای این خانواده زخم برداشتند. به گفته موصوف مجروحین به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد مرکز کنر انتقال داده شده و همچنان به این خانواده کمک های عاجل از قبیل لباس و وسایل آشپزخانه صورت گرفته. این در حالی است که یک تن دیگر از مسئولان اداره ولایتی کنر تعداد مجروحین را بیشتر از 10 تن اعلام کرده است. حوادث طبیعی در افغانستان به خصوص در حوزه شرق افغانستان تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد می نماید، اما کمک هایی که از سوی ادارات مسئول به خانواده های آسیب دیده صورت می گیرد بسنده نبوده و مردم از نوعیت این کمک ها شاکی هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و شماری از استادان پیشین دانشگاه افغانستان به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران دانشگاه آنلاین زن را تأسیس کردند. حکومت طالبان افغانستان دیشب در پیامی به دانشگاه این کشور هشدار داد زنان افغانستانی اجازه امتحان ورود به دانشگاه ها را ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت حضور دختران در آزمون ورودی دانشگاه‌ها برای امسال در حالی است که اقدام این گروه در جلوگیری از تحصیل دختران در پایه بالاتر از صنف ششم و حضور دختران در دانشگاه‌ها با اعتراضات داخلی و خارجی روبرو شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس از همراهی و همدلی شما عزیزان همیشه همراه با نشرات نیمروزی رادیو دری. و ما در این لحظه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و با موضوع شهیدی که نمیتوانست وارد بهشت شود.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
طولانی ترین آیه قرآن راجع به حق الناس سوره بقره آیه 282، طولانی ترین دیگه ما از این آیه طولانی تر نداریم. یک صفحه قرآن رو گرفته راجع به نحوه قرض از مردم که رسول خدا فرمود 3 گروه سارقن، دزدن. فرمود 3 گروه سارقن از سراغ و سلاسه، یکی مانع و زکات، کشاورز و دامداری که زکات نده، یکی مستحل و مهور النساء، مردی که مهر زنشو قصدش باشه نده، یه وقت نداره بده، یه وقت میگه نه اصلا نمیدم، حلال میدانه بر خودش. و سوم فرمود کسی که قرض بگیره، وام بگیره، دین به گردنش باشه، نیتش این باشه پرداخت نکنه. فرمود این گروه 3 گروه سارقند. طولانی ترین آیه قرآن راجع به حق الناسه. شما این آیه رو زیاد شنیدید، دقت کنید. روز قیامت قرآن میگه مردم از 5 نفر فرار میکنن. چرا فرار میکنن؟ یوم یفر المرء من اخیه، از داداشش. آدم از برادرش فرار میکنه. چرا؟ الان عرض میکنه. و امهی و ابی، از مادر و پدرش. و صاحبته و اخیه، رفیق و برادرش. دقت کنید، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، عذر میخوام، فرزندش، از فرزند، از برادر، از پدر، مادر. مرحوم طبرسی در مجمع البیان، خوب دقت کنید، میگه میدونید چرا؟ خیلی حرف عجیبه. میگه روز قیامت همه دنبال حسناتن، میخوان سرپروندهشون توش ثواب بیشتر باشه، میگردن ببینن یه راهی پیدا میکنن ثواب تو پروندهشون زیاد کنن. متوجه میشن هر کسی که حق و ناس به گردنشه، یعنی مدیون مردمه، حالا قرض حق کسی رو نپرداخته، مال کسی رو خورده، نگهش داشتن، از حسناتش میگیرن به جای حق و ناسش، چون آدم اونجا پول که نداره بده. میگه اینجور افراد اونجا فرار میکنه مرد از برادر و خواهر و پسر و مادرش. چرا فرار میکنه؟ میگه نکنه یه وقت اینا منو اینجا پیدا کنن، یه حقی به گردن من داشته باشن، منم نداشته باشم بدم، از حسناتم کاسته بشه. فرار میکنه از حق و ناس. حالا چرا از برادر و پدر؟ چون آدم با اینا زندگی کرده، بیشتر آدم با مثلا دشمن یا اونی که اصلا تو عمرش ندیده که حق و ناسی به گردنش نیست. حق و ناس غالبا برادر انسان، دوست انسان، همسایه انسان. میفرماید دلیل گریز از این پنج گروه اینه که انسان میترسه یه وقتی اینا بیان، مادره بگه آقا کوتاهی کردی، پدر بگه کوتاهی کردی، رفیق بگه فلانجا قرض ما رو ندادی، مال ما رو خوردی. به این دلیل، البته فرارم فایده نداره ها، ولی قرآن داره از یک قضیه واقعی خبر میده. برادران عزیز، امام صادق فرمود بر صراط یه پل فرعیست به نام مرصاد، ان ربک لبالمرصاد. اگه کسی از صراط هم عبور کرد، گردنه نماز، گردنه روزه، گردنه حج، گردنه زکات، همه اینا نمره 20، اینجا نگرش می‌دارن. لا یجوزها عبد بمظلمه، احدی به واسطه حق الناس از اینجا نمیتونه عبور کنه. شوخی نیست، من امشب برای شما میگم حق الناس چیه. اجازه بدید یه خورده جلو بریم، دو سه تا داستان براتون بگم. پیغمبر خدا نشسته بود، نماز صبح و سلام داد، برگشت یه نگاهی کرد به جمعیت، فرمود از قبیله بنی نجار کسی اینجا نیست؟ گفتن یا رسول الله کارشون دارید، شخص خاصی رو میخواید بریم صداشون بزنیم؟ فرمود نه، یک نفر از قبیله بنی نجار اگر اینجا هست بیاد، من کارش دارم. گفتن یا رسول الله فرمایش شما چیه؟ فرمود بهشون بگید ان صاحبهم محتبسون و هو شهید علا باب الجنه به ثلاثه دراهم لفلان الیهودی. الله اکبر. بهشون خبر بدید، بگید یکی از قوم شما، از قبیله شما که شهید شده، چون شهید آمرزیده است، اولین قطره خونش که رو زمین میریزه آمرزیده است، بهشت براش آماده است. بهشون خبر بدید جبرئیل برا من خبر آورده، اینو جلو در بهشت نگهش داشتن به خاطر 3 درهم که به یه یهودی بدهکاره، برید براش بپردازید، اسیر اونجا گیر کرده. ان صاحبکم محتبسون علا باب الجنه و هو شهید به ثلاثه دراهم. حق الناس کم و زیاد نداره، حج مهم نیست، خیلی هم مصادیقش زیاده. من اگه امشب مصادیقشو بشمارم، وقت میبینید چقدر گرفتاریم، چقدر تو جامعه غفلت داریم. تصور نکنید شب قدر حق و ناس رو هم میپوشانه، تصور نکنید حقوقی که به گردن ماست راجع به مردم، که حالا عرض خواهم کرد چیه، ساده است. آمد خدمت امام باقر، پیر مردی محاسن سفید، سلام کرد، یبن رسول الله، آمدم توبه کنم. پستم سالها خدمت تو دربار بنی امیه بوده و موارد زیادی مال مردم رو خوردم تو مالم. حلی من توبه؟ آیا من توبه دارم؟ امام تعارف نداره، با صراحت قال لا لیس لک توبه، نخیر توبه نداری، الا ان تؤدی الى کل ذی حق حقه، مگر به تمام کسایی که بدهی داری پرداخت کن.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.